الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة والأيام حافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله في العرضین صلوات نایت فرد عجل فرج. خب در شرح زیارت جامعه رسیدیم به این قسمت که فرمود و میراث و نبوت اندکم، میراث نبوت در نزد شماست. در این زمینه عرض کردیم روایات فراوانی داریم از ائمه اطهار که بعضی از اشیایی که میراث نبوتن، ارث نبوی هستن. خب وقتی کسی میمیره یه سری اموری رو از خودش به ارث میذاره، مثل خونه و ماشین و حالا موقع قدیم مثلا اسب و فلان و مال و اموالش. اما یک سری اشیا هستن، اینها میراث نبوتن نه میراث نبی، میراث نبوت که اون نبی از خودش به جا میذاره. در مورد رسول اکرم اون چیزی که میراث نبوت بود شمشیر بود، شمشیر نبی اکرم که به امیرالمؤمنین دادن که ما بهش میگیم ذوالفقار. و روایت امام صادق میفرماد این شمشیر در اهل بیت به مانند تابوت سکینه در بنی اسرائیل بود، که تابوت سکینه در بنی اسرائیل در هر خانه‌ای که بود اون خانه یا پیامبر بودند یا پادشاه. و این شمشیر هم در نزد هر کس که باشد او امام است، چون میراث نبوته. و خصوصیاتی دارد این شمشیر که از امامی به امام دیگه ارث میرسه. حالا چیزهای دیگه‌ای هم هست، فقط شمشیر نیست. مثلا حضرت می‌فرماد رایت فتح، رایت فتح یه پرچمی داشتن رسول خدا که این پرچم رو موقع جنگ وقتی باز می‌کردند لشکر پیروزیش حتمی بود. که روایت داره در جنگ جمل که عایشه اون جنگ جمل رو به راه انداخت، امیر المؤمنین این پرچم رو باز کرد، که میدونید در جنگ جمل پیروز شد امیر المؤمنین و شکست مفتزهانهی خوردن اونها، و بعد این پرچم رو پیچید، فرمود دیگه این پرچم رو شما نمیبینید تا زمان ظهور صاحب. و امامان اهل بیت میفرمان این پرچم در نزد ماست. و همچنین میفرماید اسمی که رسول اکرم اون اسم رو وقتی بین لشکر مسلمان ها و کفار قرار میداد، هیچ تیری از لشکر دشمن به طرف مسلمین نمیرسید، تیرها میافتاد زمین. میفرماد اون اسم در نزد ماست. و بعد میفرماد زره رسول خدا، این زره یه خصوصیت خاصی داره که میفرماد این زره هم نزد ماست. منتها میگه هر کدام از ما امامان که اون رو پوشیدیم به تنمون نبود، یا بزرگ بود یا کوتاه بود، فقط به تن اون کسیه که صاحب امره، به تن او جفت میشه این زره، که حالا چه خصوصیتی درش هست که حضرت میگه من پوشیدم، پدرم هم پوشید، به تن هیچ کدام ما نبود. غیر از اون اینها میراثیه که از نبی اکرم به ائمه رسیده. چیزهای دیگه هم هست، مثل جامعه. جامعه یه کتابیه، میگه آنچه که مردم از احکام بدان محتاجند تا روز قیامت در اون جامعه نوشته شده. شما میدونید زمان نبی اکرم خب خیلی مسائل اون موقع نبود، اتفاق نیفتاده بود که حکمشو بپرسن. خب بعد از نبی اکرم باید چیکار کنن، احکامش چی میشه؟ خب مثلا اون موقع ماشین نبود، هواپیما نبود، سفرهایی که هست نبود، خیلی از مسائلی که جدید اتفاق افتاده، احکام اینا چی میشه؟ میگه در اون جامعه تمامی احکام ریز و درشت نوشته شده و اون جامعه در نزد ماست و امامان یکی بعد از دیگری به ارث میبرن. یکی از چیزهای دیگه‌ای که به عنوان میراث به امام بعدی میرسه مصحف فاطمه است. روایت داریم بعد از نبی اکرم، میدونی صدیقه طاهره چند ماه بیشتر زنده نبودن، اختلاف حالا روایته، تو این مدتی که بودن حضرت جبرائیل به ایشون نازل میشد، مطالبی رو میفرمود، ایشون هم به امیرالمؤمنین میگفت و امیرالمؤمنین یادداشت میکرد، همون جوری که امیرالمؤمنین کاتب وحی رسول الله بود، نویسنده مطالبی بود که حضرت جبرائیل به صدیقه طاهره القا میکرد. اون کتاب به نام مصحف فاطمه است که در نزد ائمه اطهار موجود بود و در نزد امام عصر الان. اون کتاب چی درش نوشته شده بود؟ روایت داریم در مورد آینده و اتفاقاتی که پیش میاد در این زمینه بود تا ظهور امام عصر، که البته میدونید بعضی از این وهابی‌ها ایراد میگیرن به شیعیان میگن اینا قرآن رو قبول ندارن، اینا مصحف فاطمه رو قبول دارن و این یک کذب محضه، چون هیچ کس مصحف فاطمه علیه السلام رو ندیده که، در نزد ائمه بوده، شاید به بعضی از خواص شیعه حضرت ارائه کرده باشه، دیده باشن اونو، و الانم در نزد امام زمان موجوده. و البته بعضی از کتابهایی که امیرالمومنین نوشته بود، یه سری کتابهایی حضرت نوشته بودن، من جمله کتاب الملوک، کتاب پادشاهان، که کیا میان و حکومت میکنن، که حتی محمد ابن حنفیه پسر امیرالمومنین یه بار به امام حسن و امام حسین میگه که منم مثل شما پسر علی هستم، منم باید از این میراث ارثی ببرم، این کتاب رو به منم نشون بدید. که این کتاب رو به ایشون میدن و در طی یک جریانی ایشون اون کتاب رو یه جایی دفن میکنه و بعد که میره سراغش پیدا کنه کتاب رو پیدا نمیکنه. حالا کار نداریم، این کتاب در مورد پادشاهان، کسانی که به حکومت میرسن، چند سال حکومت میکنن، چه اتفاقاتی براشون میفته، این یک کتاب بود. و کتابهای دیگه‌ای که باز امیرالمومنین نوشته بودن و در نزد ائمه اطهار موجود بود و روایت داریم تک تکش رو. غیر از اینها روایت داریم عصای موسی علیه السلام و همینطور الواح تورات. شما میدونید الواح تورات کسی ننوشته الواح تورات رو، حضرت موسی وقتی به کوه طور رفت این الواح از جانب خداوند به ایشون عطا شد، الواح سنگی بود که مطالبی روش حک شده بود، یعنی خود حضرت موسی هم اینو ننوشته بود، این الواح ناپدید شد که ائمه اطهار میفرمان این در نزد ماست، این الواح تورات در نزد ماست. و همینطور انگشتر حضرت سلیمان که تمام اجنه و شیاطین در تسخیر حضرت سلیمان بودن، اون انگشتری که اسم اعظم روش نوشته شده بود. اینجا مطلبی هست که البته مطلب تحقیقیه، باید تحقیق زیادی درش صورت بگیره، بنده هم نمیدونم حالا مطلب رو عرض کنم خدمت عزیزان. مطلب از این قراره که حالا چون بحث انگشتری حضرت سلیمان مطرح شد و اجنه و شیاطینی که در تحت تسخیر حضرت سلیمان بودن و چون مرتبط با قضیه کربلا و عاشوراست، بد نیست عرض کنیم. شما میدونید تعداد شهدای کربلا چند نفرن؟ بگید. 72 نفر. آیا این که میگه 72 نفر، آیا روایت داریم تو این زمینه؟ نه. کی گفته 72 نفر بودن؟ مورخین تو کتاباشون نوشتن. خب فقط گفتن 72 نفر بودن، همه میگن 72 نفر بودن؟ نه، نقل قول زیاده. بعضی گفتن 60 نفر، بعضی گفتن 61 نفر، بعضی گفتن 70 نفر، بعضی گفتن 72 نفر، بعضی گفتن 82 نفر، بعضی گفتن 100 نفر. تا 600 نفر روایت تاریخی داریم، نه روایت از معصوم. چرا انگشت گذاشته شده رو 72 نفر؟ آیا روایت از معصومین نداریم که چند نفر بودن؟ چرا؟ امام باقر علیه السلام می‌فرماد تعداد یاران ابا عبدالله 145 نفر بود، یعنی درست دو برابر 72 نفر میشه 72 ضرب در 2 میشه 144 که یکی هم خود حضرت میشه 145. امام باقر میفرماد 45 نفر سواره بودن، 100 نفر پیاده، سپاه دشمن هم 30,000 نفر. حتی اونم حالا اختلاف روایت توش هست ها، ما کار دیگه ای داریم با این. وقتی روایت امام باقر میفرماد 145 نفر، چرا انگشت گذاشتن رو 72 نفر؟ این همه اختلاف نقل تاریخی هست، چرا 145 نفر امام باقر رو مطرح نمی کنیم؟ خب آقا شاید بگید چه فرقی میکنه حالا 145 نفر باشن یا 72 نفر باشن، فرق میکنه. فرقش در این عدده. عدد 72 یکی از اعداد مقدس شیطان پرست هاست. اعداد مقدس شیطان پرست ها، اینا میگن حضرت سلیمان که اجنه و شیاطین در تسخیرش بودن و براش کار میکردن 72 تا بودن. خب جالب اینه که خود قرآن هم به این اشاره داره. چجوری؟ سوره جن سوره 72 قرآنه و این شیطان پرست ها میگن عدد 72 نماد قدرته، درجات تقرب به شیطانه. خب آقا حالا چه ربطی به کربلا داره این؟ این 72 چه ربطی به این 72 داره؟ شیطان پرست ها همون بت پرست ها هستن. بت چیه؟ مردم قدیم بت الانم میپرستن، آنه که قدیم نبود الانم هستن. طرف عقلش کمه مگه یه سنگی رو به تراشه بعد مقابلش سجده کنه؟ اینا اجنه و شیاطینی رو میپرستیدن که برای اونها توتم یا همون بت مجسمه هایی رو میتراشیدن، در مقابلش سجده میکردن، از اون مدد، از اون جن یا شیطان مدد میخواستن و براش نذورات میبردن و قربانی میکردن. قربانی چی؟ قربانی میکردن چی؟ براشون قربانی میکردن انسان. به دستور شیاطین و اجنه اینها برای بت‌هاشون انسان قربانی میکردن. اونم چه انسانی؟ انسانی که باید معصوم باشه. انسان معصوم چی؟ بچه. که آیه قرآن هم هست که اولاد خودشون قربانی میکردن برای بت‌ها. غیر از بچه چی؟ دختر باکره. دختر باکره از نظر ادیان ابراهیمی، نه فقط اسلام، ادیان ابراهیمی شامل یهود، مسیحیت، اسلام، سابعین، شامل همه اینا میشه. در همه این ادیان دختر باکره حرمت داره. دختر باکره حد نمیخوره، یعنی اگر یه خلافی کنه باید شلاقش بزنن. اگر دختر بکر باشه شلاق نمیخوره، حتی اگر مستحق قتل باشه، دختر باکره باشه اعدام نمیشه. یه حرمتی داره، یا باید بچه باشه یا باید دختر بکر باشه که قربانی کنن برای اون شیطان، برای اینکه تقرب پیدا کنن بهش. و یا انسانهای معصوم و پاک. خب این کار رو انجام بدن چی میشه؟ میگن ما به شیطان تقرب پیدا میکنیم، نزدیک میشیم. حالا به تعداد اون اجنه و شیاطین کجا قربانی شدن انسان‌های پاک و معصوم؟ میگن تو کربلا. تو کربلا این اتفاق افتاد، 72 تا. حالا آیا اونها اومدن دخل و تصرف کردن در بعضی از تاریخ ها که انگشت گذاشتن رو این عدد که گفتن 72 نفر ما قربانی کردیم، میخوان بگن به دست ما قربانی شدن اینا، یا اینکه نه واقعا حالا تو طول تاریخ اتفاقی این عدد جور شده؟ چون بنده تا اونجایی که تحقیق کردم نزدیک 10 قول وجود داره در تعداد شهدا، که گفتیم قول امام معصوم که امام باقر هم امامه هم خودش تو کربلا بوده، میگه 145 نفر. اجنه و شیاطین در تحت تسخیر حضرت سلیمان بودن و ایشون انگشتری داشتن که منقوش بود به اسم اعظم، که امامان معصوم میگن اون انگشتر در نزد ماست، اون انگشتر در نزد ماست. و اینو داخل پرانتز بگیم، الان شیطان پرست ها تبلیغات وسیعی رو شروع کردن، نمادهای زیادی رو دارن تبلیغ میکنن، شعائر زیادی رو دارن تبلیغ میکنن. شعائر چیه؟ نماد. آقا نماد خیلی مهمه. این پیرن مشکی که تو تم میکنی یعنی چی؟ یعنی من عزادار حسینم، این یه نماده. به وسیله این نماد داری خودتو معرفی میکنی دیگه، امام حسینتو معرفی میکنی. کعبه چیه؟ نماد توحیده. اینها اومدن نمادهای شیطان پرستی رو تو لباس، گردنبند، ساختمون سازی، همه جا دارن علم میکنن، که خیلی باید حواسمون باشه به این قضیه، که این نمادها خیلی نمیخوایم بگیم حالا اثر خارجی داره، تبلیغاته و این تبلیغات خیلی مهمه و خیلی از جوانهای نادان هم دارن کشیده میشن متاسفانه. بگذاریم. فرمود میراث نبوت در نزد شماست، میراث نبوت اندکم، میراث نبوت در نزد شماست. فرمود در روایتی که دیشب عرض کردم، حدیث الخیت، که اون سوزنی که حضرت فرمود بجنبانیم اون رو تمام زمین به زلزله در میاد، که جابر سوال کرد این چیه؟ امام باقر فرمود این ماترک آل موسی و آل هارونه، باقی مانده نبوت اونهاست. خود اون تابوت سکینه هم خیلی خواصی داشت، تو بعضی از روایات داره از اون تابوت نون بیرون می آمد برای بنی اسرائیل. چی بود این تابوت؟ چه خواصی داشته؟ چه چیزهایی از اونها باقی ماند از عجایب و غرایب علم که می‌فرماد همه اونها در نزد ماست، حتی چیزهایی که مردم دیگه خبر ندارن از اونها، مردم عادی از اونها خبر ندارن، در حالی که جز میراث نبوته. کتاب‌های انبیا رو در بعضی روایات میگه تمام کتب انبیا اصلش در نزد ماست. در روایت امام باقر علیه السلام میفرماید در خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رو که آتش زدن، چوب سوخته های اون نزد ماست. چوب سوخته های اون نزد ماست. خیلی چیزهایی میگه اون تشتی که حضرت موسی در او قربانی میکرد، اون تشت در نزد ماست. خیلی از مواریث انبیا میراث النبوت عندکم، مواریث انبیا در نزد شماست. و ایاب الخلق الیکم. البته در نزد ائمه خیلی چیزهایی هست، مثلا میفرماد صحیفه‌ای در نزد ماست که اسامی شیعیان ما و اسم پدرانشون اونجا نوشته شده. حتی روایت میگه یه شخصی با پسر برادرش میره خدمت امام، میگه آقا این صحیفه‌ای که اسم شیعیانتون هست اسم منم هست؟ حضرت میگه بله. میگه گفتم آقا میشه من ببینم؟ حضرت فرمود باش. میگه سبدی رو آورد، کاغذی بود در اونجا، این سواد نداشت، داد به دست پسر برادرش، گفت نگاه کن ببین اسم منو پیدا میکنی. میگه همینجوری که میگه گفت عمو اسم من اسم خودشو پیدا کرد. ابتدا گفت اسم خودتو ول کن، اسم منو پیدا کن. میگه اومدم پایین ترش دیدم اسم عمومم هست، گفتم ایناش اسم شما اینجا نوشته شده. روایت میفرماد اسم عزاداران جدم حسین در لیستی تمام اسامیشون در نزد ما هست که از کدوم قبیلن، از کدوم عشیرن، اسامیشون ثبته. و در کتاب امیرالمؤمنین میگه اسامی اون شیعیان خاص که به امام خدمت میکنن و امام رو یاری میکنن هم نوشته شده. اون تعداد، این بازی جداست. در روایتی میفرماد رسول خدا قبل از رحلت بنی هاشم رو جمع کرد، امیر المؤمنین رو صدا کرد، اومد جلو و همه اونها فرمود اون شمشیر رو به علی بده، انگشتری فلان انگشتری من رو به ایشون بده، فلان شطور من رو به ایشون بدید. خیلی چیزهای تو روایت نوشته شده. رسول خدا جلو و همگان داد به دست علی ابن ابی طالب، گفت اینا رو ورد و ببر که بعد از من سر ارث و میراث از تو طلب نکنن اینا رو، چون خیلی ها رو گرفتن مثل فدک. مگه فدک رو غصب نکردن؟ مگه میراث پیغمبر اکرم رو غصب نکردن؟ فرمود اینا رو ببر تو زمان حیاتم که وقتی از دنیا رفتن نخوان سر اینها با تو دعوا کنن. و خیلی از مواریث انبیا زیادم هست. میگه در نزد ما هست. و آقا سید الشهدا که به کربلا میرفتن این مواریث رو سپردن به دست ام سلمه، همسر پیامبر، اون همسری که ام سلمه خیلی محبت داشت به اهل بیت. ام سلمه تو زنان پیامبر خیلی علاقه عجیبی داشت به اهل بیت و مورد اعتماد بود. پیامبر آقا سید الشهدا اینا رو دادن به دست ام سلمه، فرمود بعد از من هر کس اومد اینا رو از تو طلب کرد بهش بده. اون کسی که طلب میکنه میداند که اینا نزد توه و او امام بعدیه. به این طریق امام سجاد رو معرفی کرد به ام سلمه که امام سجاد بعد از واقعه کربلا رفت و اونا رو از ام سلمه تحویل گرفت. و یکی یکی ائمه اینها رو از دیگری تحویل می گرفتن تا رسید به دست حضرت صاحب الامر و میراث النبوت عندكم و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم و فصل الخطاب عندكم و بازگشت خلق به سوی شماست و حساب آنان بر شماست و فصل الخطاب در نزد شماست. این فقره اشاره داره به آیه قرآن که می فرماد ان ایابهم الینا ثم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، یعنی به درستی که بازگشت خلق به سوی ماست و حسابشان بر عهده ماست. آیه قرآنه که اینجا میخونیم بازگشت خلق این که میگه به ماست، یعنی کی؟ خداوند سبحان، بله، و خلیفه خداوند سبحان. بازگشت همه خلق به سوی شماست و حساب و کتابشون هم با شماست. آیه قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. به نام خداوند بخشنده مهربان. اما یتساءلون، از چه چیزی سؤال میکنن؟ عن النبأ العظیم، از خبر عظیم. خبر عظیم چیه؟ آقا امیرالمومنین میفرماد انا النبأ العظیم، اون خبر عظیم منم. الذی هم فیه مختلفون، همون خبری که درش اختلاف میکنن، که میگه بعد از رسول الله در ولایت من اختلاف کردن. عزیزان اگه لطف کنن با یک صلوات بلند شن، یک قدم تشریف بیارن جلو، صلوات نهایت بفرمایید. برای صفای مجلس هم یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. فرجه الذی هم فیه مختلفون، که میگه سر ولایت من اختلاف کردن. بعد دنبالش میفرماد کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، به زودی خواهند دانست، سپس به زودی خواهند دانست. چی رو؟ میگه به زودی میدانند که حق با کیست و سپس به زودی میدانند که حق با کیست. چرا دوبار فرمود؟ اینجا چی فرمود؟ برگشت خلق به سوی شماست. میگه یکی موقع مردن میدانن که حق با علی است. چرا؟ چون حدیث حارث همدانی اومد خدمت امیرالمومنین، پیرمرد شیعه‌ای بود غمگین. آقا امیرالمومنین گفت حارث غمگینی؟ گفت آقا پیر شدم، مرگم نزدیک شده. گفت از مرگ میترسی؟ گفت نه آقا، ترس از مرگ ندارم، ناراحتیم اینی که بمیرم و دیگه جمال تو رو نبینم. از اون عاشقا بودا. حضرت فرمود که شعر رو به شعر در آورد کمیت اینو، یا حار حمدان میموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. ای حارس همدانی، هر کس که بمیرد مرا میبیند، چه مؤمن باشد چه منافق. ناراحت نباش که بمیری منو نمیبینی، تازه اونور جمال منو میبینی، اونور حکومت ما رو میبینی. بازگشت خلق به سوی شماست. یکی دم مرگ میبینن که حق با کی بود، یکی موقع حساب و کتاب، چون حساب خلق با شماست. قاضی اون محکمه امیرالمؤمنینه. خداوند سبحان که منزه از اینه که خودش بخواد بیاد حساب و کتاب کنه. کی حساب و کتاب میکنه؟ امیرالمؤمنین. یه روایتی بخونیم جانانه در مختصر بصائر الدرجات روایت کرده، امام صادق میفرماد حساب و کتاب، حساب و کتاب خلق به دست جدم حسینه، به دست جدم ابا عبدالله الحسینه. همه باید ایشون حساب و کتابشون رو پیش ایشون پس بدن. شاعری هم شعری گفته بود، حالا بنده شعرشو فراموش کردم، ولی به این مضمونه، میگه چون حساب و کتاب با علی ابن ابی طالبه، ترس از کسی نداشته باش، هر چه خواهی گناه کن، چون حاکم علی است. بعد میگه شب امیرالمومنین آمد تو خوابش، گفت نه اینجوری بگو که چون حساب و کتاب با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. چون یه روز باید مقابل امیرالمومنین وایستی، پرونده عملت واز بشه جلوی ایشون، از ایشون خجالت بکش. میفرماد روز قیامت که میشه، حساب و کتاب خلق با ماست. شیعیانمون که میخوان حساب و کتابشون رو پس بدیم، اگر گناهی داشته باشن که بین اونا و خدا باشه، ما از خدا میخواییم که از حقش بگذره. اگر حساب و کتابی بین اونا و مردم باشه، ما به مردم اونقدر میدیم که از گناه شیعه ما بگذرن، که نکنه شیعه ما بره جهنم. اما یه چیزی هست این وسط. چه خوبه که امام منت به خاطر ما منت کسی رو نکشه، گناه تو پروندمون نباشه که امام بخواد از کسی برای ما منت بکشه که اینو ببخش. فرمود رسول خدا و امیر المؤمنین در محشر لباس سبزی به تن دارن که نورش همه آفاق رو میگیره. بعد ما ائمه رو صدا میکنن، در کنارشون به حساب و کتاب خلق رسیدگی میکنیم. ما افراد رو وارد بهشت یا وارد جهنم میکنیم. حالا مگه میشه کسی برای ابا عبدالله گریه کنه، اشک بریزه و بعد بهش بگن برو جهنم؟ مگر میشه کسی تو دلش محبت اونا باشه، دوستشون داشته باشه، بعد بهش بگن برو جهنم؟ نه، نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمود روز قیامت ما نمیذاریم شیعانمون برن جهنم. یه شخصی گفت آقا شاید گناهکار بودن، فلان گناه و فلان گناه کرده باشن. فرمود اگر شیعیان ما گناه کنن تو همین دنیا چوب میخورن، گناهشون پاک بشه. گفت آقا حالا آمد و پاک نشد. فرمود توی قبر در برزخ عذاب میبینن تا پاک بشن. طرف گفت اگر بازم پاک نشد، گناهشون خیلی سنگین بود. آقا فرمود به کوری چشم تو شفاعتشون میکنیم، نمیذاریم شیعه ما بره جهنم. کسی که محبت ما تو دلش باشه، گناهکارم باشه نمیذاریم به جهنم بره. کسی که محبت ما تو دلش باشه، امام صادق فرمود خجالت میکشم از بس این حرفو تکرار کردم، منم خجالت میکشم از بس این حدیثو گفتم چندین بار. امام صادق فرمود قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، پرده از جلو چشمتون بره کنار، اون موقع میفهمی محبت علی و فاطمه یعنی چی. اون موقع میفهمی قدر این مجالس چیه. اون موقع میفهمی گریه برا ابا عبدالله چیه. من بکا او ابکا او تباکا فله الجنه. میگه کسی برای ما، برای ابا عبدالله گریه کنه، یا کسی رو به گریه بندازه، یا او تباکا یا خودشو به گریه بزنه. های های خودشو به گریه نمی کنه ها، خودشو شبیه گریه کننده ها در میاره. فله الجنه. آقا روایتی از امام صادق هست عجیب، فقره دعاست. امام صادق میفرماد خدایا رحم کن، ببخش، لطف کن به اون کسایی که در مجلس عزای جدم حسین صداشونو به گریه بلند میکنن، نعره میزنن. گریه کننده ها سر جاشون. میگه اونا که صداشونو بلند میکنن به گریه، یعنی خدا یه لطف خاصی داره به اونا، به اونایی که بلند بلند گریه میکنن برا ابا عبدالله. آقا یه پادشاهی بود داشت یه امارت بزرگی رو میساخت، سرکارگر اومد پیش این حاکم گفت جناب حاکم اونقدر کارگرا زیاد شدن که یه عده آخر کار موقع مزد گرفتن دست و پای خودشون رو گلی میکنن، میان ادعا میکنن که ما کار کردیم مزد میخوان. پادشاه چی گفت؟ گفت همین که دست و پاشونو به خاطر ما گلی میکنن بهشون مزد بدید. این یه پادشاهه، اینقدر کرامت داره. حالا حسین که عزیز خداست، همه عالم به خاطر ابا عبدالله آفریده شده. حسین آینه احسان حق است، از ازل خدا به هر کی احسان کرده به خاطر حسینه. اگر همه مردم برای ابا عبدالله گریه می کردن کسی وارد جهنم نمی شد. یا ابا عبدالله صلی الله علیه، یا ابا عبدالله صلی الله علیه، یا ابا عبدالله. حالا جا داره اینو بخونیم. حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان آبروی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه خاتم.
حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه. آخ بگو حسین جان آبرو،
بکن روز قیامت شده پرونده تو میخوان تحویلت بدن، چجوری التماس میکنی؟ امام حسین رو چجوری صدا میزنی؟
حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم، آخ آخ نگین سلیمان به حلقه.
باور کنم شب یه خبری هست،
حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان آبروی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم.
یه حرف بگم، یه چیزی بگم، این از اون حرف هاست. ایام محرم که میشه، ابا عبدالله تو این مجالس عزاداری سفیر میفرسته، سفیرهایی از طرف ابا عبدالله تو از بعضی از مجالس شرکت میکنن.
حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان نگین سلیمان حلقه خاتم، نگین سلیمان.
آخ بازم بگو
حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان
از زبان حضرت زینب بگو
روی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خاتم، نگین سلیمان به حلقه.
امشب میدونی شب طفلان زینبه، اما یه چیز برات بگم، زینب مگر بچه میبینه؟ زینب با وجود حسین مگه کسی رو میبینه؟ اصلا از خیمه بیرون نیومد. هر کدوم از بنی هاشم به شهادت میرسیدن، خانوم زینب از خیمه میامد بیرون، اما بچه هاش که افتادن از خیمه بیرون نیومد. یه علتشو خودش فرمود به عبدالله ابن جعفر، گفت ترسیدم داداشم حسین خجالت بکشه. اما یه چیزی من بگم، خانوم زینب با این کارش گفت داداش جان بچه هام فدای تار موت، قابلی ندارن اصلا بیام نگاهشون کنم. اما چه کنم با تو حسین؟ اما با فراق تو چه کنم؟ امان از دل زینب. وقتی ابا عبدالله داره میره میدان، روح زینب داره دنبال حسین میره. چیزی نمونده زینب غالب تویی کنه. زمزمه میکرد با خودش، نگاه میکرد به قد و بالای حسین، میگفت چند تا غلام بودن تو کربلا، روزه ی دو تاشونو میخونم. یکیشون یه جوون به نام اسلم ترک، غلامه، هیچ کسو نداره، نه پدری نه مادری. این وقتی رفت میدان یا ابا عبدالله، آخه وقتی میرن میدان رجز میخونن، رجز میخونن، خودشونو معرفی میکنن. اما غلام چی بگه؟ بگه من کیم؟ اینا فقط شمشیر رو بلند میکردن، میگفتن مولای یازه، مولا دست تو بیار بالا بگو، مولا یه جنگ نمایانی کرد، یه مرتبه ضربه ای خورد، نقش زمین شد، خون سر و صورتشو گرفته، ضرباتو بهش زدن، رفتن کنار. آقا ابا عبدالله اومد بالا سرش، این یه رمقی تو بدنش بود، چشاشو واز کرد، دید آقا بالا سرش. خون جلوی چشما رو گرفته، درست نمیبینه. گفت آقا جان خودتی، آقا جان خودتی. گفت آقا باورم نمیشد پسر رسول خدا بخوای بیای بالا سر من بالا. آخه من چه ارزشی داشتم؟ خودتو به نعمت بندازی آقا. اما ابا عبدالله یه کاری کرد، فقط این کارو با علی اکبر انجام داد. میگه خم شد صورتش رو گذاشت رو صورت بیخود. آقا 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 یه غلام دیگه هم هست، یه غلام سیاهه، یه پیرمرد غلام ابوذر بوده، بعد شد غلام امیرالمومنین، بعد شد غلام امام حسن، شد غلام امام حسین. وقتی تو کربلا بودن ابا عبدالله گفت جون تو بیا برو. اینا با غلاما کاری ندارن. این عبارتش گفت آقا جان من یه اوم کاسه لیز شما بوده، حالا کجا بذارم برم؟ من میگم آقا یه اوم در خونت پارس کردم، من سگ باغ وامزه، آقا فرمود تو دو دوران خوشی با ما بودی، نمیخوام از طرف ما ناراحتی بهت برسه. هرچی گفت حضرت اجازه نداد. آخر یه چیزی گفت دل آقا سوخت. گفت آقا جان درست من سیاه پوستم، درست من بوی خوشی ندارم، اما فکر نکنم تو بخیل باشی که منم بهشتی بشم. آقا بذاری خون کثیف من با خون شما قاطی بشه. آی 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 مرد سیاه قد خمیده آمده میدان. آخه این وقتی آمد میدان اینو مسخره کردن. عمر سعد گفت اینو نمیخواد برید میدان، اینو با سنگ بزنید، اونقدر با سنگ بزنید تا از پادر بیاد.
ای فدای غلام سیاه، فدای غلام زیاد بوده، فدای غلام زیاد بوده.
اما میدونی تو کربلا غیر از بچه کوچولوها که به شهادت رسیدن، یه خانوم هم داریم که شهید شده. روزشو بخونیم امشب. شب خانوم زینبه، همسر عبدالله کلبیه. این دیوانه ابا عبدالله این زن. اول که با شوهرش میخواست بره میدان، وقتی رفت مبارزه کرد، دو نفر رو از پا در آورد، شمشیر دست چپش و انگشتاش رو قطع کرده بود. میگه این زن دوید وسط میدان دست شوهر رو گرفت،
گفت منم با تو میخوام بیام بهش، منم میخوام جانم رو فدا کنم.
میگه عبدالله یه دستش شمشیر بود، یه دستش خون میچکید، نمیتونست اینو برگردونه. متوسل شد به ابا عبدالله، گفت آقا جان تو رو خدا اینو برگردون درم بگیم. ابا عبدالله فرمود زن برگرد طرف خیمه ها، جهاد بر زن واجب نیست، خدا رحمت کنه شما رو که اینجور از بچه های پیغمبر تو دفاع میکنی. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. درگیری شد، گرد و غبار بلند شد. وقتی گرد و غبار نشست، دید شوهرش افتاده رو زمین، عمود خیمه رو کشید، گفت یا لثارات محمد، یا لثارات محمد. حمله کرد طرف میدان، یه نفر رو از پا انداخت، نشست بالا سر شوهرش. یه ملعونی رسید با عمود آهن به فرق این زن، همون جا کنار شوهرش به شهادت رسید. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، چه خبر حسین جانه آبروی دو عالم، حسین جانه آبروی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خیتا، نگین سلیمان به به زخم تنه روی ریگ بیابان، حسین به زخم تنه روی ریگ بیابان، به سوز دل و عشق یتیمان، به سوز دل و عشق یتیمان، حسین جانه